چه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان گفتگوی انتخاباتی با موضوع ویژگی‌ها و شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منظر امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع شرایط و ویژگی های نمایندگان مجلس از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مدظ الهلالی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شنونده و همراه ما باشید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره ویژگی‌ها و شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانات روشنفکرانه‌ای دارند که به پاره ای از آنها در این برنامه اشاره میکنیم. کسانی را انتخاب کنید که 100% مسلمان و معتقد به احکام اسلام و معتقد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتبهای انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند. من متواضعانه از شما میخواهم اشخاص متحد غیر منحرف از صراط مستقیم الهی را در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی بدهید که به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متحد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندانند.
همه با هم برادروار در یک مقصد باشید و خداوند را شاهد بدانید، ناظر بدانید و نهضت را لکه‌دار نکنید. دشمنها در صددند که خردگیری کنند و من امیدوارم که خداوند همه شما را تأیید کند و همه با سلامت این انتخابات را بگذرانید.
نماینده باید مرعوب نشه، باید کسی باشه که مرعوب نشه. کی مرعوب نمی شود؟ آدمی که دلش به خدا متکی باشه. وقتی انسان متوکل به خدا بود از هیچ کس مرعوب نمی شود. یک نمونه زندش رو ما در زمان خودمون دیدیم، امام بود، و هزاران نمونه دیگر رو ملاحظه کردیم در میدان جنگ، در میدانهای سیاست. این جوانهای مؤمن پاک باخته از خدا ترسیدن، از هیچ کس غیر خدا نترسیدن.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر عباس علی عظیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر عظیمی، سلام علیکم، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما خانم گوهری و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
جناب آقای دکتر عظیمی، موضوع برنامه ما شرایط و ویژگی های نمایندگان مجلس از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مدظ الهلالی هست. لطفاً در این رابطه صحبت های خودتون رو برای ما بفرمایید.
در ارتباط با وظایف مجلس شورای اسلامی، خدمت شما عرض بکنم که این وظایف رو ما به چند دسته اصلی میتونیم تقسیم بکنیم. اصلی ترین وظیفه که قانون اساسی روی اون تأکید خاصی هم داره، وظیفه قانونگذاریه که در اصل 71 قانون اساسی بر اون تصریح شده. در اصل 71 میفرماید مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر میتواند وضع قانون کند. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که مجلس رکن انحصاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی محسوب میشه. سایر ارکانی که وضع مقررات میکنند یا قاعده وضع میکنند در جمهوری اسلامی، اقدامات اونها رو حد اکثر اعلام میکنند در حکم قانونه، خود قانون محسوب نمیشه. مجلس شورای اسلامی در همه حوزه ها تنها رکن نیست که میتواند قانون وضع کند. این حوزه ها را به شکل عموم بیان کرده، بنابراین یک حوزه مشخصی نیست. تمامی حوزه ها، هم از حوزه های سیاسی، اقتصادی، مالی، اداری، فرهنگی و نظامی، امنیتی، در همه حوزه ها مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون داره. دومین وظیفه ای که بر عهده مجلس در راستای همون وظیفه قانونگذاریش پیش بینی شده، شرح و تفسیر قوانین عادی در اصل 73. مستحضر هستید که بالاخره مجلس قانون که وضع میکنه، در مفهوم این قانون و در محتوای این قانون ممکنه بین ارکان مختلف اجرایی کشور اختلاف نظر ایجاد بشه. مرجعی که میتواند این اختلاف نظر رو برطرف بکنه و تفسیر دقیقی و لازم الاجرایی از قانون مصوب خودش بده، همون مجلس شورای اسلامیه که تحت عنوان در واقع استفساریه این تفسیر رو انجام میده، بعد میره شورای نگهبان و بعد از تایید لازم الاجرا میشه. بعد از اینکه در واقع رکن قانونگذار ما قانونگذاری های خودش رو انجام داد، طبیعتاً بر نحوه اجرای صحیح قوانین هم حق داره نظارت بکنه. یکی از اونها اصل 76 قانون اساسیه که به مجلس اجازه داده که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص بکنه و از انجام صحیح قوانین و مقررات و روالی که در کشور در توسط ارکان اجرایی کشور صورت میگیره اطمینان حاصل بکنه. لذا گروه هایی رو تشکیل میده با تصویب خود مجلس با عنوان تحقیق و تفحص، مثلا اخیرا در هلال احمر، در صدا و سیما، در جاهای مختلف گروه هایی رو تشکیل میدن که این گروه ها میرن و تحقیق و تفحص میکنن، گزارششون میاد در صحن علنی مجلس به تصویب میرسه. علاوه بر این باز به قوه مقننه ما که مجلس باشه اجازه دادن بر قوه مجریه هم نظارت داشته باشه، که این نظارتش هم نظارت بر در واقع بودجه هست، در نحوه دخل و خرج دولت در بودجه هست که از طریق دیوان محاسبات انجام میشه، و هم از طریق رأی دادن و رأی اعتماد به وزرا هست. قانون اساسی در اصل 87 تصریح میکنه که رئیس جمهور باید وزرای خودش رو به مجلس معرفی بکنه تا مجلس به اونها رأی اعتماد بده. بعد از اینکه به وزرا رأی اعتماد داد، مجلس بر عملکرد اونها هم نظارت داره که این نظارت خودش رو از طریق تذکر، سوال و استیضاح انجام میده. تذکر هر نماینده مجلسی میتونه بلند شه و در واقع شفاهن در مجلس تذکر خودش رو به وزیر یا وزرا یا حتی رئیس جمهور اعلام بکنه. سوال به صورت مکتوب انجام میشه، هم میتواند این سوال از رئیس جمهور انجام بشه بر اساس اصل 88 قانون اساسی که اگر یک چهارم نمایندگان مجلس مکتباً از رئیس جمهور سوالی داشتن، رئیس جمهور مکلفه که در مجلس حاضر بشه و پاسخ سوال نمایندگان رو بده. علاوه بر همه اینها که هم بعد نظارتی داشتن هم ابعاد دیگه‌ای داشتن، باز مجلس رو قانونگذار خواسته که مأمن و مأوا و محل شکایت مردم باشه. لذا در اصل 90 قانون اساسی اجازه داده و اعلام کرده که مردم می توانند مستقیما به مجلس رجوع بکنند و از عملکرد همه قوا، اینجا دیگه اختصاص به قوه مجریه هم نداره، هم قوه مجریه هست، هم قوه قضاییه هست و هم سایر ارکان کشور، اگر شکایتی داشته باشند میتونند به مجلس رجوع بکنند. این شکایت رو مجلس رسیدگی میکند و کمیسیون اصل 90. به این ترتیب مجلس رو همون جوری که حضرت امام اساره فضائل ملت دونستند و در حقیقت رکن اساسی، یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی تلقی کردند، با همه این وظایف بر قانونگذار بر همه امور کشور به نوعی اون رو حاکم کرده و اجازه داده که مجلس فرو پیدا بکنه به عنوان نماینده افکار عمومی، به عنوان نماینده ملت.
خیلی سپاسگزارم از مهمان محترم برنامه، صحبت های جناب آقای دکتر عباس علی عظیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل سیاسی رو شنیدیم. با ما همراه باشید.
شما از اهمیت و نقش انتخابات از منظر امام و رهبری اطلاعاتی دارید؟
تا حدودی.
میشه برای ما چند نمونهش رو ذکر کنید؟
خب یکیش حضور مردم در انتخابات، یکی این که دشمن شاد نمیشیم ما، باعث نشاط میشه، باعث تراوت میشه و حتی باعث صلابت انقلابی مون هم میشه. بعد یکی دیگه از سخنانشون که خیلی جالب بود، تبرع احقاق حق مردم سالاری و دین سالاری بود که باعث میشه حاکمیت خودمون دست خودمون باشه، غیر از اینم نباید باشه اگه قرار انتخابی انجام بشه. و نکته دیگه هم که اگرم حضور ذهن داشته باشم، میشه پشتیبانی واسه کسایی که ما انتخابشون میکنیم، چون حضور مردم هرچی بیشتر باشه واسه دلگرمی بیشتری میشه، که این هم یکی از فهمیده شده هم امام هست هم رهبری. بعد یکی دیگه هم از چیزایی که مثلا من تا حدودی اگر اشتباه نکنم مردمی بودن، مثلا کشورمون میشه مردم بودن، انقلابمون میشه، حتی انتخابمون میشه. یکی دیگه از فرنشون که حضور مردم توی انتخابات از فرنش امام و حتی خود رهبری عزت و سربلندی کشورمون رو میرسونه.
ببینید، هم حضرت امام در سال ابتدایی انقلاب که بعد از انقلاب بحث انتخابات توی کشور شکل گرفت و هم بعد از ایشون رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی داشتن روی این موضوع که همه مردم توی انتخابات شرکت کنن و به نوعی نگاه ویژه و خاصی به موضوع انتخابات داشتن این دو بزرگوار و همیشه توی فرمایشاتشون و توی دیدارهایی که حالا با مردم با مسئولین به بهانه‌های مختلف داشتن همیشه به این نکته تاکید میکردن که حضور همه این مردم توی انتخابات باعث میشه که در واقع ما بتونیم توی برهه‌های مختلف از گردنه‌ها و پیچ‌های تاریخی که همیشه ما توی 40 سال با اون دست و پنجه نرم کردیم بتونیم عبور کنیم و انتخابات رو نمادی از دموکراسی میدونستن. یعنی همیشه معتقد بودن که انتخابات نمادی از دموکراسیه و این مردم هستن که همیشه انتخاب میکنن و فکر میکنم که میتونه تأثیر بذاره حضور مردم تو انتخابات به اینکه ما در واقع با تحریم ها مقابله کنیم و راه جدیدی برای آینده خودمون پیدا کنیم برای اصلاح بهتر امور. و همیشه هم حضرت ما و هم رهبر انقلاب روی این موضوع تاکید داشتن که باید تو انتخابات حضور دقیقی داشته باشیم، چون باعث میشه که در واقع دشمن از اهدافی که برای کشور و نظام جمهوری اسلامی داره مایوس بشه. به نظرم این چیزی هستش که توی فرمایشات هم حضرت ما و هم رهبر انقلاب بوده و همیشه به اون تاکید کردن.
خاک پاک میهن من با صلابتی همیشه، مهر سرشار تو داره تو وجودم رگ و ریشه. دشمنانت نابود وطنم ای ایران، به تو هم بار درود وطنم ای ایران.
مقام معظم رهبری سخنان شیوا و رسایی در باب ویژگی‌های نمایندگان مجلس دارند. دنبال آدم‌های مؤمن، شجاع، انقلابی و کسانی که بتوانند قدرت این ملت را که در سایه ارزش‌های انقلاب است حفظ کنند باشید. کسانی که وقتی قوانینی می‌گذارند و موضعی می‌گیرند و نطقی می‌کنند، همه در این جهت باشد. اینطور آدمی شایسته آن است که به عنوان وکیل این ملت به مجلس شورای اسلامی برود. آن کسی که بفهمد امام رحمت الله علیه چه می گفت، چه می خواست و چرا می خروشید. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر پور موسوی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر پور موسوی، سلام علیکم، به برنامه ما خوش آمدید. موضوع برنامه ما شرایط و ویژگی های نمایندگان مجلس از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای متظل العالی هست. لطفاً در این رابطه صحبت های خودتون رو برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندن خدمت خانم گوهری و شنوندگان عزیز و ارجمند و گرامی برنامه تون سلام عرض می‌کنم. توی فرمایشات حضرت امام خب یک بحث‌های مفصلی وجود داره راجع به مجلس، که این مجلس در رأس همه ارگان هاست، در رأس همه اموره، و یه جاهایی که مجلس برآمده از الله اکبر های مردم، و یک نکاتی راجع به این موضوع. ببینید توی فرمایشات مقام معظم رهبری، اون ایشون موقعی که میخواد جامعه اسلامی رو بس بکنه، باز در دیداری است که با نمایندگان مجلس داشته، میگه جوهر جامعه اسلامی تعبد، ایمان و عمل صالح. یعنی بعدم ایشون نقل میکنن، آیه رو نقل کنن، نحن احیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، میگه توی همه زندگی انسان، یعنی از این سمت دنیاییش تا سمت آخرتیش، ما باید پیوند داشته باشیم با خداوند تبارک تعالی. بعد اینا در ارتباط با استحکام، با روابط با خدا میگه. ببینید من حالا نکات دیگه هم راجع به بحث حضرت امام برمیگردم، عرض میکنم میخوام این بحث رو یه مقدار توضیح بدیم. هر وقت ما میگیم اساره ملت ایران، مردم ایران، کسانی که نمایندگی یا نمایانندگی مردم ایران رو باید انجام بده، کیان؟ اینا چه آدمهایین، چه شخصیتهایین، چه ویژگی هایی رو دارن؟ ببینید توی زبان مردم که وارد میشیم، ببینید همه این نکاتی رو که من دارم عرض میکنم توی زبان مردم هست. بله، مردم ایران آدمهایین که همشون با ایمانن، آدمهای عدالت خواه رو پیدا بکنید، ظلم ستیز رو پیدا بکنید، بخشنده رو پیدا بکنید، فداکار رو پیدا بکنید. من اگر بخوام توی افکار امام یه نقبی بزنم، میگه بسیجی از نگاه امام رو پیدا بکنید. اونهایی که جانشون رو در طبق اخلاص میگذارن و این رو به عنوان تنها و بزرگترین سرمایه خودشون به پیشگاه مردم خودشون اهدا میکنن، میگه برید سراغ اینها، اینایی که خاضعن در مقابل قانون. ببینید امام هر وقت توی وصیت‌نامه خودش میخواد حرف بزنه، میگه برید سراغ آدمای متعهد، مجلسی ها، افرادی رو باید باشید که متعهد باشید. بعد یه اشاره میکنه به مشروطه و اون وضعیتی که بعد از مشروطه سر مجلس آوردن، میگه که الان که دولت ها نمیتونن دخالت بکنن در انتخابات، خانها و منحرفین و غرب زدگان نمیتونن توی انتخابات دخالت بکنن، ما باید مجلسی رو داشته باشیم که این مجلس چلوگیری بکنه از انحراف. انحراف چی؟ انحراف از شرق و غرب. اینها رو باید یه فکری به حالشون کرد. آن چیزهایی که مردم به وسیله اونها، با قدرت اونها، با امکاناتی که این موضوعات برای ملت آفریده اند به پیروزی رسیده اند، اینها را هم از دست ندید. وحدت کلمه، وحدت در همه ابعادش ما رو به پیروزی رسوند، ما رو در مقابل صدامی که همه دنیا پشتیبانیش میکردن پیروز گردانید. اینا میگه اینی که اگر از دست ما بگیرن، اگر مجلس ما تبدیل بشود به مجلس جمع ازداد و ما و کسانی که هر لحظه تیشه بر این پیکره بزرگ ستور که وحدت ملت ایران میزنن، اینها کسانی هستند که شایستگی لقب و نمایندگی مردم ایران رو ندارن.
شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر پور موسوی، کارشناس مسائل سیاسی بودیم. شنونده برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بودید. شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
13:19:50 اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سیهامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. پسی هامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. همچنان در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و به اتفاق شما گذری به تاریخ پهلوی میاندازیم و روایتی از یادداشت‌های اسدالله اعلم رو مرور میکنیم.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هستم. در سال 1340 بعد از برکناری دولت شریف امامی، دولت امینی روی کار میاد، اما دولت امینی به دلیل بعضی اختلافاتی که با شاه داره و بعضی از زنهایی که شاه نسبت به امینی داره نمیتونه بیش از 14 ماه دوام بیاره. اما نکته که خیلی مهمه در این دوره نقش علم هست. علم در دوره امینی نقش مهمی رو که ایفا میکنه اینه که از طریق سازمانهای صهیونیستی، دولت اسرائیل و دولت انگلیس فشار میارن به امریکا که اون دولت امریکا رو قانع بکنند که برکناری امینی رو بپذیرند، زیرا که امینی به شدت مورد تایید کندی بود. ولی به هر تقدیر امریکایی‌ها مقاومت میکنن، دولت امریکا. سرانجام برنامه یک مسافرت شاه به واشنگتن در فروردین 1341 تنظیم میشه. شاه در فروردین 1341 به واشنگتن میره. در مذاکراتی که با کندی انجام میشه قرار بر این شد که در واقع تمام برنامه‌های مورد نظر امریکا در ایران به اجرا در بیاد، اما مسئولیت اجرای این برنامه با شخص شاه. یعنی کندی تصور میکرد که شاه یا نمیپذیره این برنامه رو اجرا بکنه یا توانایی نداره، اما در این سفر بالاخره این تعهد رو میده و لذا میبینیم در بیانیه‌ای که در پایان سفر میدن به صراحت میگه که طرفین این اطمینان رو پیدا کردن که این برنامه‌ها به اجرا در میاد. خب بنابراین شاه در بازگشت از واشنگتن به تدریج به فکر جانشین امینی است، اما چه کسی مطمئن تر از امیر اسدالله علم با اون سوابق شخصی و سوابق خانوادگی است. و لذا اینجاست که در 30 تیر 1341 اسدالله علم به دستور شاه به نخست وزیری منصوب می شود. از اولین اقدامات کابینه علم اعلام این مطلب بود که دولت ایران به هیچ کشوری اجازه ایجاد پایگاه‌های موشکی در ایران نخواهد داد. این جمله در اون زمان معنا داشت و یک بحث مهمی بود که در واقع اشاره بود به قضیه امریکا و شوروی. در هر حال این اعلامیه سرآغاز زدودن تیرگی روابط میان ایران و شوروی شد. به عبارت دیگه علم با این موضع‌گیری که کرد به نوعی شوروی را به حمایت خودش در مقابل با امریکایی‌ها کشوند. اما وظیفه اصلی علم رویارویی با مسائل داخلی کشور که شاه تعهد به اجرای برنامه‌ها را داده بود، به ویژه برنامه اصلاحات ارضی و پررنگ نشان دادن نقش شاه در اجرای برنامه اصلاح ترزیه. برای این منظور علم یک کار ابتکاری رو انجام داد و آمد ارسنجانی که یک سابقه توده‌ای بودن رو داشت از یک طرف، بنابراین میتونست یه مقداری چراغ سبزی باشه به شوروی، از طرف دیگر به دلیل اون اعتقاداتش تعصب شدیدی ضد فئودالیسم داشت، بنابراین برای اجرای اصلاح ترزی انگیزه داشت و لذا ارسنجانی به وزارت کشاورزی منصوب میشه و تمرکز کارش رو میذاره بر اصلاحات ارضی. و شاهد این هستیم که در اون دوره هم ارسنجانی به هر تقدیر در مقابل موج مخالفت با اصلاحات ارضی به شدت ایستادگی کرد و کارهای زیادی رو در مدتی که در این پست بود انجام داد. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.